بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که عده‌ای از اصولیین قائلن به این که تمسک به آم در شبهه مصداقی جایزه. برای این مدعا مجموعاً سه دلیل که ممکن است بعضی از این ادله یک بیان دیگری و تقریر دیگری از دلیل دیگه باشه در کلمات اقامه شده. دلیل اول که در کتاب کفایه هم مرحوم آخوند ذکر فرمودن این دلیل هست. ما در اینجا یک عام داریم و یک خاص. قاعده بین عام و خاص این است که عام حجیت داره در اون مقداری که مبتلای به مزاحم اقوا نباشه. وقتی متکلم میگوید اکرم العلماء، این العلماء عمومیت داره و حجیت داره، ظهور دارد در همه علما، و این حجیت و ظهور تا مادامی است که یک مزاحم اقوا با این معارضه نکنه. وقتی که دلیل خاص میاد، دلیل خاص در اون مقداری که دلالت داره اقوای از عام هست و با عام معارضه میکنه، و در این مقداری که دلالت داره مزاحمت داره. خب حالا در ما نحن فی، در اون فردی که مسلماً از افراد خاص هست مسئله روشنه. مولا میگه اکرم العلماء، بعد میگوید لا تکرم الفساق من العلماء. اون وقت در عالم خارج زید عالم از مصادیق خاص هست، فاسقم هست. نسبت به این موردی که مشخص و معینه و ما میدانیم از مصادیق خاص هست مسئله روشنه، نسبت به این مورد خاص با آن مزاحمت میکنه. در این موردی که ما میدونیم زید عالم از مصادیق فاسقه، در این مورد خاص حجیتش مسلمه و با عام مزاحمت میکنه و مقدم بر عام میشه. اما نسبت به مورد مشکوک چطور؟ الان زید عالم که میدونیم عالمه، اما نمیدانیم آیا فاسق هست یا فاسق نیست. شبهه ما، شبهه مصداقیه در فرد مخصصه، اینجا که برای ما مشکوکه، خاص حجیت نداره. در اینجا خاص انطباق پیدا نمیکنه، چون نمیدونیم این شخص فاسقه یا فاسق نیست. لذا در این فرد مشکوک خاص صلاحیت مزاحمت کردن رو نداره، نمیتونه مزاحمت بکنه، و در نتیجه عام در این مورد حجیتش میشود بلا مزاحم. این زید مصداق عالم که هست، ما یه اکرم العلماء داریم، اکرم العلماء میگه اکرام عالم واجبه، زید مصداق برای عالم بدون هیچ تردیدی. فرض ما اینه، یعنی میدونیم زید عالمه، چون مکرر گفتیم اگر در مصداق خود عام شک کنیم اون که دیگه هیچ جای بحث نیست. الان اصلا فرض کنید خاصی هم نداریم، مولا رو اکرم العلماء، شما نمیدید اصلا زید عالمه یا عالم نیست، هیچ اصولی نمیاد بگه در اینجا که شما نمیدونید زید عالمه یا عالم نیست به اکرم العلماء تمسک بکنید. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام بلا اشکال باطله. دعوا و نزاع در اونجایی است که ما شبهه مصداقیه خاص رو داریم. خب در اینجایی که ما الان میدونیم زید عالمه، پس اکرم العلماء شاملش میشه، و لا تکرم الفساق، چون شک داریم این زید عالم فاسق است یا فاسق نیست، منطبق نمیشه بر این، پس لا تکرم الفساق با عام در چنین موردی مزاحمت نمیتونه بکنه. نتیجه این میشود که عام در این مورد مشکوک میشود بلا مزاحم، عام در این مورد مشکوک حجیتش میشه حجیت بلا مزاحم. وقتی بلا مزاحم شد چه اشکالی داره؟ بگیم خب اینجایی که زید عالم رو ما نمیدونیم فاسقه یا فاسق نیست، تمسک بکنیم به عام در شبهه مصداقیه مخصص. این دلیلی است که قائلین به تمسک به عام در شبهه مصداقیه اقامه میکنند. خب ملاحظه میکنید دلیلی است که به حسب ظاهر دلیل روشنیه، دلیل قابل عرضه است، این دلیل قابل طرحه. حالا ببینیم آیا میتونیم از این دلیل جواب بدیم یا نه. مرحوم محقق خراسانی قدس سره در کفایه ایشون جوابی که از این دلیل دادن این است که اینجا انطباق عنوان عام بر این فرد به عنوان انه ظاهر فی روشنه، اما انطباق عنوان عام بر این فرد به ما انه حجتون، این برای ما محرز نیست و مشکوکه. مرحوم آخون می‌فرمایند که بعد از آنی که عام با این خاص تخصیص خورد، این تخصیص موجب می‌شود که این عام عنوان پیدا بکنه. این تعبیر است که ما مکرر عرض کردیم در کلمات بزرگان هم وجود داره. شما یه وقت اکرم العلماء دارید، مخصصی هم نداره، بگیم اینجا عام چیه؟ بگید العلماء. اما اگر خاص آمد این العلماء رو تخصیص زد، تخصیص موجب تضییق عام میشه و موجب می شود عام یک عنوانی پیدا کند در غیر این خاص. یعنی تا حالا علما می گفتیم، یعنی همه علما، حالا که خاص آمد میگیم میشه علمای غیر فاسق خاص بعد از تخصیص میاد عنوان میده به عام، عام رو تضییق میکند به غیر عنوان خاص، میشه علمای غیر فاسق. اون وقت دائره حجیت همین میشه، یعنی الان عام ما نه از نظر ظهور استعمالی نه، بلکه از نظر حجیت دائرش محدود میشه به عالم غیر فاسق. اون وقت مرحوم آخون میفرماید ما حالا سوال میکنیم این زیدی که عالمه، ما شک داریم که آیا فاسق هست یا فاسق نیست، آیا این زید برش عالم غیر فاسق صدق میکنه، انتباه پیدا میکنه؟ نمیدونیم. شما شک دارید فاسقه یا نه؟ خاص به ما انهو، ببینید نه، خاص به ما انهو حجتون الان نمیان، چون نمیدونیم فاسقه یا نه. درست، ظهورم نداره. خیلی خوب، اما خاص، خاص چه بلایی سر عام آورد؟ خاص میاد عرض کردن با همین عبارات فنی پیش بریم و در ذهن بسپریم، خاص میاد به عام عنوان میده. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از اینکه خاص بیاد عنوان عام علما بود، همین، چیز دیگه ای نبود. بعد از آنی که خاص آمد میگیم دائره حجیت عام عنوانش عوض میشه، میشه چی؟ میشه عالم غیر فاسق. حالا اگر از اول شما عام و خاص نداشتید، مولا از اول گفته بود واجب است اکرام عالم غیر فاسق. شما یه فردی رو در خارج میدید عالم هست، نمیدونید فاسق یا فاسق نیست، اینجا میتونستیم بگیم اکرامی واجبه؟ این نتیجهش به همون برمیگرده. با این جوابی که مرحوم آخون داره میده، میفرماید شما چطور اونجایی که مصداق خود عامه تردیدی ندارید در این که نمیتونید تمسک بکنید؟ این خواستم همین بلا رو سر عام در میاره، بگیم عنوان میده به عام، میاد دائره حجیت عام رو مزیق میکند به عالم غیر فاسق. وقتی دائره حجیت رو مزیق کرد، عالم غیر فاسق شد، انتباه عالم غیر فاسق بر این فرد الان مشکوکه. ببینید شما قبول کردید که خاص میاد عنوان میده به عام، وقتی آمد میگیم آقا نتیجه این میشود مراد جدی مولا این است که عالم غیر فاسق واجب الاکرامه و ما نمیدونیم این فاسقه یا فاسق نیست. این بیان مرحوم آخوند در کفایه. یک بیانی رو مرحوم محقق خویی دارن در محاضرات و یک بیان سومی رو هم امام رضوان الله علیه دارن که اونها یک بیان دیگری از جواب مرحوم آخونده، روحش برمیگرده به همین جوابی که مرحوم آخوند دادن. اما کلام مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات در جلد پنجم در صفحه 192، مرحوم آقای خویی میفرمایند که کلمه حجیت دو تا تفسیر داره. یک، حجیت به معنای ما یحتج به المولا علالعبد و بالعکسه. وقتی میگیم حجت یعنی چیزی که مولا به وسیله او بر عبد احتجاج میکنه، یا عکس، یعنی عبد به وسیله او بر مولا احتجاج میکنه. این رو ازش تعبیر میکنن حجیت یا حجت به معنای لغوی. معنای دوم حجیت، حجیت به معنای کاشفیت و طریقیت. وقتی میگیم که این دلیل و این مطلب حجیت داره، یعنی کاشفیت و طریقیت دارد از مراد جدی و مراد واقعی مولا. ایشون می‌فرمایند بین حجت به معنای اول و این حجت به معنای دوم چند تا فرق وجود داره. فرق اول این است که حجت به معنای اول در جایی است که ما هم کبرا رو احراز کنیم و هم صغرا رو احراز بکنیم. حجت به معنای اول که معنای اول یعنی بگیم آقا یه دلیلی که مولا به وسیله او بتونه علیه عبد احتجاج کند و بالعکس عبدم بتواند به وسیله او بر مولا احتجاج بکنه، این هم نیاز به کبرا داره. کبرا یعنی همچین دلیلی از طرف مولا آمده باشه. هم این که در صغرا ما بدونیم این دلیل بر این مورد چیه؟ صدق میکنه. این دلیل بر این مورد انطباق پیدا میکنه. این مورد صغرای این دلیله. اما در حجیت به معنای دوم میفرمان مجرد احراز کبرا کافیه، اما دیگه نیازی به احراز صغرا در این محدوده عنوان حجیت نداره. مثلا میفرمایند این دلیلی که میگیم لله علی الناس حج البیت، این دلیل وجوب حجه. این دلیل حجیت داره. حجیت داره یعنی کاشفیت از مراد جدی خداوند داره که خداوند اراده فرموده اگر کسی مستطیع شد حج بر او واجبه. اما دیگه در اینجا لازم نیست که بگیم الان در عالم خارجم استطاعت موجوده یا موجود نیست. لازم نیست که بگیم زید در عالم خارج الان مستطیع هست یا مستطیع نیست. حجیت به این معنای دوم می‌فرمایند که نیازی به احراز صغرا نداره و فقط متوقف است بر احراز کبرا. نکته دوم فرمودن حجیت به معنای دوم مرجع فقهاست در مقام فتیا. یعنی اگر از یک مجتهدی، از یک مرجع تقلیدی وقتی سوال میکنن همون رو ارائه میده، میگیم که آقا به چه دلیل شما میفرمایید حج واجبه؟ میگوید به دلیل اینکه خدا فرموده لله علی الناس حج البیت. اما دیگه لازم نیست در عالم خارج حتما ما بگیم این استطاعت موجود هست یا موجود نیست. حجت بالمعنى الاول باید بگیم اون دلیل بر اون مورد خارجی منطبق می شود. دلیل مصداقش همین مورد خارجی می تونه از مصادیق دلیل باشه. هم کبرا رو نیاز داریم ما، هم صغرا رو نیاز داریم. اما حجت به معنای دوم که مسئله کاشفیت و مسئله طریقیته، نیازی به احراز صغرا نداره. خب بعد از این مطلب می‌فرمایند کسانی که برای تمسک به عام در شبهه مصداقیه آمدن این دلیل را آوردن. کدام دلیل؟ این که میگن عام در فرد مشکوک حجیتش بلا معارضه، می‌فرماید اینها، این قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه، اینها توهم کردند که ما حجیت به معنای اول را در اینجا میخوایم اراده کنیم، در حالی که اون چه که مقصود ما هست حجیت به معنای دوم. حجیت به معنای دوم یعنی کاشفیت و طریقیت. خب وقتی کاشفیت و طریقیت شد، میگیم آقا بعد از آنی که خاص آمد، حالا باید بیاییم حجیت عام رو معنا کنیم. وقتی خاص آمد، وقتی میگیم حالا اکرم العلماء حجیت داره، میگیم باید رو معنای دوم معنا کنیم. یعنی طریقیت دارد و کاشفیت از مراد جدی مولا داره. قبل از آمدن خاص ما فکر میکردیم مراد جدی مولا خود عنوان علماست، حالا که خاص میاد میفهمیم مراد جدی مولا علمای غیر فاسقه. بعد از آمدن خاص مراد جدی مولا از عام روشن میشه. الان دیگه نمیتونیم ما بیایم حجیت به معنای اول رو بگیریم. شما مستدل آمدید میگید حجیت به معنای اول، معنای اول این است که میگید آقای اکرم العلماء داریم، این کبرا، یه زید عالم داریم، این صغرا، پس این اکرم العلماء در این زید عالم حجیت داره. ایشون میفرماید این حجیت رو ما اراده نمی کنیم اینجا. ما وقتی در علم اصول میگیم حجیت، مرادمون کاشفیت از مراد جدی مولاست، مرادمون طریقیت به مراد جدی مولاست. باز تکرار میکنم این رو، ایشون میفرماین شما در دلیلتون که میگید عام نسبت به این مورد مشکوک یک حجیت بلا مزاحم داره، این حجیت معنای اول تفسیرش درسته. چرا؟ چون عام ما اکرم العلماء کبرا، این زید عالم که نمیدونیم فاسق هم هست یا نه، اما میدونیم عالمه، پس این شد صغرا، پس اینجا حجیت وجود داره. در حالی که میفرمایند ما وقتی میگیم عام حجتون یا خاص حجتون، حجیت به معنای اصولی رو اراده میکنیم نه به معنای لغوی. حجیت به معنای اصولی یعنی کاشفیت و طریقیت از مراد جدی مولا. بعد از آنی که خاص آمد، میگیم خب حالا معلوم شد مراد جدی مولا عالم غیر فاسقه، و در این که این زید عالم غیر فاسق باشه انطباقش برای ما مشکوکه. این بیان مرحوم آقای خوییه که عرض کردم این یک عبارت اخرایی می شود از اون بیان مرحوم آخوند. آخوند فرمود خاص که آمد حجیت عام رو تزویق می کند به اون عنوانی که خاص اون عنوان رو به عام داده. یک بیان دیگری هم امام رضوان الله علیه داره، چون بالاخره بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه بحث مهمیه و باید برای آقایون خوب روشن بشه، این بیان امام رو هم عرض کنیم در منهج الوصول. بله نه دیگه، میگن در اینجا نمیتونیم حجیت لغوی رو مطرح کنیم. بله چرا؟ اصطلاحیش رو باید قبول کنیم. ایشون میفرمایند شما مستدل اشتباهتون این است که حجیت به معنای لغوی رو در استدلالتون مطرح کردید. وقتی میگید عام در این فرد مشکوک حجیتش بلا معارضه، این حجیت به معنای لغویه. معنای لغوی یعنی همون کبرا و همون صغرا. در معنای لغوی دیگه مسئله کاشفیت و طریقیت مطرح نیست، در حالی که ایشون می‌فرماد ما باید حجیت به معنای اصطلاحی را مطرح کنیم. حجیت به معنای اصطلاحی یعنی کاشفیت و طریقیت. خب میگیم بعد از آمدن این خاص، الان دیگه عنوان حجت ما العلماء نیست، علمای غیر فاسقه. چون خاص میاد میگه مراد جدی مولا از اکرم العلماء عالم غیر فاسقه، پس حجیت میره در همین چیزی که برای ما کاشفیت و طریقیت داره. اون وقت الان کبرا رو داریم عالم غیر فاسق، نمیدونیم این فرد عالم غیر فاسق هست یا نه، نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. اینم با همون یک معنا داره. شما وقتی بگید که اینا عبارات اخرای همه، وقتی میگید حجیت به معنای کاشفیت و طریقیته، این نتیجهش هم مؤذریت و منجزیت میشه. اگر یک دلیلی کاشف از مراد جدی مولا بود میشود منجزون و مؤذرون. نه، حجیت ظاهر که بحث اصولیه، کل ظاهر حجه، ولی الان کدوم ظاهر؟ همین وقتی میگیم کل ظاهر حجه، ظاهر رو معنا کنیم، این ظاهر لغوی ظاهر یعنی اونی که کاشف از مراد جدیه. چرا؟ بله، ظاهر اگر شما به همون ظهور استعمالی بگیرید، بگیم آقا علما وضع شده برای همه علما، میشه ظهور استعمالی. کاری به مراد جدی نداریم ما. بله، میشه ظهور لغوی. بله، بیانی که امام در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 248 دارن، عرض کردم اینم تقریبا روحش برمیگرده به همین بیانها. ایشون میفرماین که اگر ما بخواهیم به کلام یک متکلمی احتجاج بکنیم، این بر چهار مطلب توقف داره. حالا عمده چهار مطلبه، شاید در امور دیگه هم باشه. یکی این که ظهور باشه، اصل این که این لفظ ظهور در این معنا هست، این در کار باشه. دوم این که معنا اجمالی درش نباشه. سوم این که ما اصالت الحقیقه رو جاری کنیم. چهارم این مطلبه، احراز و کون انشاء الحکم علی الموضوع علی نحو الجد. مطلب چهارم این است که ما احراز کنیم که این حکمی که مولا انشاء کرده نسبت به این موضوع به نحو جد انشاء کرده. فرموده ولو بالاصل العقلائی، اصل عقلائی اصالت الجد. شما ببینید الان یه نفر داره حرف میزنه، میگه من فردا میام درس. اگر شما شک کردید که این داره شوخی میکنه با شما یا داره جدی میگه، اینجا یه عقلا یه اصلی دارن که اصالت الجد بهش میگن. یعنی اصل این است که متکلم وقتی داره حرفی میزنه به نحو جدی داره مسئله رو مطرح میکنه، در مقام جد نه در مقام هزل. خب میفرمان در اونجایی که یک کسی میاد مزاح و شوخی میکنه، در مزاح و شوخی یک کسی میگه من، حالا مثال رو من دارم عرض میکنم، یک کسی میگه من فرض کنید که خیلی علم دارم، علم من عرض میشود که جامع جمیع علومه. خب ما شک داریم که این در چه مقامیه. اینجا ظهور وجود دارد، اجمال در مفهوم نیست، اصالت الحقیقه هم جاری میشه، اما چون ما میدونیم که داره شوخی میکنه دیگه اصالت الجد جاری نمیشه. پس در هر جا ما اگر بخوایم بر یک کلامی احتجاج بکنیم یا حجیت، این متوقف هست برای اینکه ما یک اصلی رو به نام اصالت الجد جاری بکنیم. فرمودن که در این شبهه مصداقیه اصالت الجد هم نسبت به عام هست هم نسبت به خاص. وقتی مولا میگه اکرم العلماء، اصالت الجد ما جاری میکنیم. وقتی میگه لا تکرم الفساق من العلماء، باز اصالت الجد رو جاری میکنیم. ولی الان نسبت به این شبهه مصداقیه که میدونیم زید عالمه اما نمیدونیم آیا فاسق هست یا فاسق نیست، نسبت به این شبهه مصداقیه فرمودن اینجا حجیت تمام نیست، چون اینجا لم تهرز اصالت الجد، تعبیرشون اینه. اینجایی که ما این شبهه مصداقیه رو داریم نمیتونیم بگیم به مجرد اینکه این داخل تحت عام هست این حجیتش تمام میشه، برای این که ما باید بگیم که آقا مولا وقتی، باز دوباره برمیگرده به همون مطلب، وقتی خاص آمد اصالت الجدش نسبت به عالم غیر فاسقه، نسبت به عالم غیر فاسق ما میتونیم اصالت الجد جاری بکنیم، بگیم قصد جدی مولا عالم غیر فاسقه و ما الان شک داریم که آیا این شخص عالم غیر فاسق هست یا عالم غیر فاسق نیست. این هم باز یه بیان دیگری است که هم بیان آخوند، هم بیان مرحوم آقای خویی، هم بیان امام، روحش عرض کردم به یک مطلب برمیگرده. حالا ممکنه در بعضی از نکات یه مناقشه هایی باشه اما اصل مطلب مطلب درستی، یعنی وقتی خاص آمد دائره حجیت عام رو تضییق میکنه، عنوان میده به عام و اون عنوان در این مورد مشکوک انطباق نداره، این مطلب مطلب مسلمیه و در نتیجه این دلیل قائلین به تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو ملاحظه فرمودید که دلیل ناتمامیه. و صلی الله علی محمد و آله.